صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى القيام. فرض دوم از سورت اولا ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله ولو کان شوتا و ازید فالاحوت اتمام سبعت و اشواط. این فرض قبل از ورود در ادله اون دو مطلب اشاره می شود. مطلب اول این است که در این فرض چهار نظریه هست. نظریه اولا که مشهور بین العلماء و من هم سیدنا الاستاد این است که میگویند اگر طائف در طواف یک شوت یا دو شوت سهوًا اضافه کرده است، مثلا هشت کامل انجام داده است که سهوًا یک شوت اضافه شده است، یا نه شوت انجام داده است که سهوًا دو شوت اضافه شده است. حکم این فرض میگویند این است که التواف صحیحون اتمام بکند، یعنی اگر هشت شوت انجام داده است شش شوت دیگر اضافه بکند که مجموع چهارده شوت است. اگر دو شوت اضافه کرده است بعد از رفع نسیان پنج شوت دیگر اضافه بکند که مجموع چهارده شوت است. بر این اساس در این فرض التواف صحیح به شرط اضافه بقیه اشواط که در بعض از فروض 6 شوط است، در بعض از فروض 5 شوط است، در بعض از فروض 4 شوط است. نظریه دوم این است که در این فرض الطواف باطلون هست. این شخص باید طواف خود را 2 مرتبه انجام بدهد. این نظریه یظهر من الصدوق رضوان الله تعالی علیه در مقنه ینابی جلد 7 صفحه 35. ملاحظه کنید عبارت ایشون را، فعید طواف در همین فرض میگوید الطواف باطلون، اعاده طواف واجب است، 2 مرتبه باید طواف را سر بگیرد. نظریه سوم که یظهر من الصدوق ایزن علا تقدیر و یظهر از حدائق در صفحه 227 جلد 16 و 225 همین نظریه را مرحوم آقای خویی علل قواعد انتخاب کرده است، گرچه فتوا برخلاف این داده است. نظریه چهار که در جواهر جلد 19 چی فرمودید؟ تخییر احسن، تخییر به این معنی میل داره اون چرا آورده القا بکند 2 مرتبه طواف را انجام بدهد. یک عدل تخییر. عدل دومش این است که اگر 8 شوط آورده 6 شوط دیگر هم انجام بدهد کفایت می کند. نظریه چهار که در جواهر جلد 19 صفحه 366 میگویند اولی باطل است، دومی صحیح است، یعنی اون شوت اضافه را بگیرد 6 شوت دیگر هم انجام بدهد، این میشود 7 شوت دوم. میگن این صحیح است، اولی باطل، دومی صحیح است. این نظریه مقتدا نکردیم قائلش، اما صاحب جواهر میگه از معاصرین من این نظریه را دادن. بعدم میگه خلاف اجماع مرکبه. همون صفحه را ملاحظه کنید، بعض من غارب اصلنا میگه، ما خیلی فرض کردیم نفهمیدیم کیه. علا قل الله یهم، یک کسی این نظری را داده است که خلاف اجماع مرکب است. این مطلب که به اصطلاح اقوال در این فرض است. مطلب دوم که خیلی اهمیت دارد این است، علل قول به صحت طواف و اضافه بقیه ستن کان او خمسن او اربعه، بر این اساس شش فرع اختلافی است که اتمام همه اونها هم مشکل است. همه اون شش فرع هم در حدائق است، در جواهر است، در ریاض است. فرع اول این است، این اتمام واجبون او مندوبون، فرع دوم این است که این اتمام اختصاص به طواف واجب دارد یا طواف مندوب هم هست. فرض سوم این است، اگر احد به هما واجب است و الاخر مندوب است، ما هو الواجب کدام یکی از این دو هست؟ طواف اول رو واجب قرار بدیم، طواف دوم را واجب قرار بدیم، هر دو را واجب قرار بدهیم؟ فرع چهار این است که در این فرض دو رکعت نماز طواف خونده بشود یا چهار رکعت نماز طواف خونده بشود. این فرض چند نماز طواف دارد؟ دو تا دارد یا چهار تا دارد؟ فرع پنج یا شش این است، اگر چهار رکعت نماز طواف دارد، این چهار رکعت یک مرتبه انجام بشود یا تفریق بشود. حالا یک مرتبه بعد از طواف اول باشد که غلطه، یا بعد از طواف دوم چهار رکعت نماز طواف بخونه، یا اینکه نه، طواف اول دو رکعت نماز بخونه. مثلا در شوط هشتم که جریان رو فهمید، یا طواف را که تمام کرد بعد از سعی دو رکعت نماز طواف بخونه، یا دو رکعت قبل از سعی بخونه، دو رکعت بعد از سعی بخونه. آیا اگر چهار رکعت در این فرض واجب است، مجتمعا این چهار تا انجام بشود یا مع تفریق انجام بگیرد؟ چند تا گفتیم؟ پنج تا شد شش تا. شش فرض است. حالا شاید ششمیش این دو مطلب که روشن شد کم و ترا ملاحظه میکنید بحث مشکلیه. جهتش اینی که من خیال میکنم این فرو متمیزن بحث نشده، فرو متعدده است دیگه، هر فریشم یه تیکی از روایت داره، فرض و در بین آوردن، روایت آوردن، رد کردن، بحث رو مشکل کردن. به عقیده من این مطلب دوم ضرورت دارد در این مطلب که این بحث به همین گونه انجام بشود، یعنی واحدن بعد واحد مورد بحث قرار بگیرد، ادله هر یک از این نظریات گفته بشود، این بهتر است از این که اونجوری نوشته شده. بعضی همه هفته روایت ها نوشتن بعد رفتن سر جمع بین روایت، هیچ طلبی نمی فهمه چی میخواد گفته بشه. اما اگر بحث جدای از هم انجام بگیرد، شاید در نتیجه گرفتن بهتر باشد. و کیف کان نماز قبل سعی و بعد سعی عرض کرده مجتمعا انجام بشه، هر چهار تا یک جا، یا اینکه دو رکعت قبل سعی باشه دو رکعت. و اینو گفتیم یک فرع دیگه هم هست، یعنی هشت فرضه. ما دو فرض رو فعلا اثبات کردیم که در آخر بحث اشاره بکنیم. خودش هشت مطلب باید از این هفده روایت برداشت بشه. و اینا عرض کردیم که الاتمام واجب و مندوب، اگر نگفتم این یکیش هست، این یکی هست، ما واجبون و مندوبون، اختلاف هم شدیده، این یک فرض هست. اگر گفتم که جزء پنجتاست، اگر نگفتم جزء ششتاست. گفتم الاتما و واجبون و مندوبون گفتم. شاید این هم گفتم، آیا این بحث اختصاص به طواف واجب دارد یا مندوب هم شامل می شود. این هم عرض کردم شش تا باید باشه، حالا بعدم پیدا می شود در نوشته هست. فعلا کلام در فرع اول از فرض دوم است. در این فرض عرض شد ذات و اقوال اربعه هست، برای این که الطواف صحیح جملتون من الروایات که در این باب آمده است عبارت است. از حدیث شش و هفت و هشت و نه و ده و دوازده و سیزده و پونزده و شونزده که مفاد تمام این احادیث این است: توافی که انجام شده است صحیح است، اتمام انجام بشود. اتمام به همون معنا شش شد و هشت شد و هفت شد. این طایف از روایات در بس حدیث هشت که صحیحه محمد ابن مسلم است رمز برای این طایفه است. یعنی در موارد در مقام بس ما دیگه اون شش هفت روای دیگر رو ذکر نمی کنیم. ملاحظه نسبت بین حدیث هشت و روایات دیگر می کنیم، منتها حدیث هشت دقت کنیم رمز برای کل طایفه است. وقتی میگویم هشت یعنی نو هم همین است، ده هم همین است، دوازده هم همین است، سیزده هم همین است، چهارده هم همین است. یکی از این چند حدیث را میخوانیم، دلالتش را ملاحظه کنید، بعد در مقام تعارض فقط میگوییم صحیح محمد ابن مسلم یا حدیث هشت، بقیه را نمیگویم. من بقیه را همین حکم را دارم. اختصارا للبحث فقط حدیث هشت اشاره می شود: الروایت و صحیحت و دلالت و واضحت. ان احدهما علیه السلام قال سألت عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیت اشواط قال علیه السلام یضیف الیها سته. اگه توجه کنید این روایت میگوید صحیح است، اضافه هم فرض کنید لازم است، اطلاق هم دارد. دقت کنید اینجا حدیث هشت میگوید التواف صحیحون عمدن کانه او نسیانه. اگر عمدن این کار را کرده است التواف صحیح است، اگر نسیانن هم این کار را کرده است میگوید التواف صحیح است. نداره در روایت که عمدی بوده است یا سهوی بوده است. ان رجل طاف طواف الفریضه ثمانیت اشواط عمدن بوده یا سهوًا بوده، این روایت ما باشیم و این روایت میگوییم این طواف مطلقا صحیح است. این یک طایفه از روایات دارید که میگوید در این فرض حکم الهی این است که الطواف مطلقا صحیح است. طایفه دوم که حدیث یک از این باب که صحیحه ابو بصیر است که مؤید به حدیث دو است، میگوید این طواف مطلقا باطل است. این شروط اضافه عمدی بوده باطل است، سهوی بوده باطل است. ملاحظه کنید، الرجل انطاف بالبيت ثمانيه اشواط المفروض قال عليه السلام يؤيد. يؤيد دلالت بر وجوب عاده داره، در این طواف ملغاست، این طواف باطل است. يؤيد مطلق است، عمدن بوده این طواف باطل است، سهوًا بوده این طواف باطل است. حدیث دو هم همین است، منتها حدیث دو علی مسلک نا معید است، علی مسلک مرحوم آقای خویی دلیل است. جهت اختلاف ما با ایشون در مسئله اسماعیل ابن مرار است که مفصل در سابق بحث کردیم، که بعضی از رفقا هم در اونجا رساله نوشته بود درباره این آورد، منم همه شو مطالعه کردم، در رابطه با اسماعیل مرار چیز تازه‌ای هم نداشت. فعلیه شما دو طایفه از روایات دارید، طبعا کما ترا تعارض به تباین است. چرا؟ برای اینکه حدیث هشت مطلقا میگوید صحیح است، حدیث یک مطلقا میگوید باطل است. مطلقا صحیح است، مطلقا باطل است، این تعارض تبایی نیست. صحت و عدم صحت متباینه اینه. بر این اساس چه باید کرد؟ آیا نظریه اولا را میتوان انتخاب کرد یا نمیتوان؟ ظاهرن والله العالم نظریه اولا تمام است، والوجه فی ذلک، برای اینکه گرچه ابتداءً بین حدیث یک و هشت تعارض به تباین است کما ذکرنا، ولیکن با ملاحظه حدیث 11 این تعارض تباینی برمیگردد به تعارض عموم مطلق. نسبت اولیه تباین است، نسبت بعد از انقلاب اون خصوص مطلق است. تباین است که روشن شد دیگه، چگونه عموم مطلق می شود؟ عموم مطلق از این جهت است که حدیث 11 میگوید این طواف در مورد عمد باطل است. که اگر میخواید اصطلاح هم بس بکنید، بگوید سه طائفه از روایات داریم: طائفه اولا صحت مطلقا، طائفه دوم بطلان مطلقا، طائفه سوم اختصاص البطلان بالعمد است. اون معلومه که این طائفه سوم با دوم که تعارض نداره. حدیث 11 با حدیثی یک اینا که متعارضین نیستن، اونم میگه باطل است، اینم میگه باطل است، اون مطلقا میگه باطل است، این یک مورد را میگویم باطل است، صرف وجود هم که نیست. تعارض بین حدیث 11 با حدیث 8 است. خب اگر تعارض است اینجا وقفه کنید، ملاحظه نسبت بکنید ببینید چه می شود. نسبت بین حدیث 8 با حدیث 11 چه نسبتی است؟ واضح که چه نسبتی است. چرا؟ برای اینکه حدیث 8 میگوید مطلقا صحیح است، حدیث 11 خصوص عمد را میگوید باطل است. عمدن باطل است یا مطلقا صحیح است چه نسبتی است؟ اون خصوص مطلقه، مطلقا صحیح است، عمدن کامعه و صحبه، خصوص عمد باطل است، اخص از صحت مطلق است دیگه. دقت کنید در این ملاحظه های نسبت. شما نسبت اولیه که روشن شد تعارض به تباین است، نسبت ثانویه چی می شود؟ انقلاب نسبت می شود. چرا؟ برای اینکه تباین بر می گرده به اون خصوص مطلق. اگر این نسبت روشن شد، که نسبت تباینی برگشت به عموم خصوص مطلق، خب حالا اینجا بین حدیث 8 با حدیث 11 ببینید جمع دلالی دارید یا ندارید، ببینید تعارض است یا تعارض نه. این نسبت را حساب بکنید، اگر این نسبت مسلم شد اون وقت بروید سر بحث. طبعا بین این دو حدیث اون خصوص مطلق است که قانون در معالم هم خونده اید که الخاص مقدمون علالعام. نتیجه حدیث 11 حدیث 8 را تخصیص می زند. مفاد این می شود حدیث 8 که میگوید صحیح است در مورد عمد باطل است. عمد را در این ملاحظه به برکت حدیث 11 از حدیث 8 خارج کردی. تا اینجا که هیچ مشکلی نداره. نسبت اولیه مشخصه، نسبت دوم مشخصه، بیایید ملاحظه نسبت بعد از انقلاب را بکنید. نسبت بعد از انقلاب چی بود؟ حدیث 8 که رمز کل طایفه است. همین کاری که با حدیث 8 میکنی با کل اون روایات باید انجام بشود. مفاد حدیث 8 اختصاص صحت طواف به مورد نسیان است. حدیث 8 مطلق است دیگه، عمد رو که ازش خارج کردی چی میماند؟ ما تحت حدیث 8 محتوای حدیث 8 چی میشود؟ صحت این طواف در حال نسیان است. اگر تا اینجا روشن شد، عام مخصص که حدیث 8 و بقیه هست، بقیه خودش چه نسبتی می شود؟ نسبت بین حدیث هشت با حدیث یک که ابتداعا تباین بود، حالا چی شد؟ نسبت حدیث هشت با حدیث یک عموم خصوص مطلق می شود. چرا؟ برای اینکه حدیث هشت می گوید در مورد نسیان صحیح است، حدیث یک میگوید در مورد نسیان و عمد صحیح است. ملاحظه نسبت کنید، حدیث یک میگوید مطلقا صحیح است، حدیث هشت میگوید در مورد نسیان صحیح است. نسبت بین این دو چی میشود؟ بسنان نسبت بین حدیث یک که عام مخصص بود با حدیث هشت با حدیث یک. حدیث یک میگوید مطلقا باطل است، حدیث هشت میگوید در مورد نسیان صحیح است. این صحت با مطلقا باطل است چه نسبتی دارد؟ قهرم اون خصوص مطلق است. اگر اون خصوص مطلق است، میزان نسبت بعد الانقلاب است، نه میزان نسبت قبل از انقلاب. بر این اساس مقتضای قواعد این است که این طواف صحیح باشد، فعلیه تعارضی بین روایات نیست. برای اینکه تعارض قبل جمع بین روایات بود، عدم تعارض بعد از جمع بین روایات است. میزان نسبت بعد از انقلاب است. بر این اساس ظاهرا والله العالم نظریه دوم ناتمام است، نظریه اولا که مشهور و سیدون الاستاد فرموده ان تمام است. از افعلا ذالک حدیث یک مورد اعراض اصحاب است، فقط در بین فقها ها مرحوم صدوق فتوایی به بطلان داده است در مورد نسیان. احدی غیر از مرحوم صدوق فتوایی به بطلان نداده است، یا اگر کسی هم فتوایی به بطلان داده است قائلش مجهول است. فعلیه الالان این فرق که التوافض صحیحون او باطلون، نتیجه این شد که التوافو صحیحون است. این تقریب ظاهرا خیلی خوب بیان شد، در موردش هم بیان شد. یه ملاحظاتی داره که شاید آخر بحث بگیر، و اون ملاحظات این است که ما حدیث دوی است طایفه دوم را اسقاط کردیم. اگر اون را در نظر بگیریم این نتیجه نمیده، کما این که این نتیجه ملاحظه دومی هم دارد شاید در باب ملاحظات فر بیاد، و اون این است که ما حدیث 11 را که سابقا هم گفتیم معتبر گرفتیم. اگر حدیث 11 معتبر نباشه کل این تشکیلات به هم میخورد، نه انقلاب نسبتیش، باید یک راه دیگری پیدا کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.